در واقع دیدید امروز میزان حمایتی که اروپا مجاب شده از رژیم بکنه حداقل 5 برابر گذشته. چرا؟ چون میگن وقتی اینجوری قرار وحشیگری بکنه ببین با ما چه میکنه، یا اگر بخواد کاری رو انجام بده چگونه انجام میده.
درست.
پس دقت کنیم یه بخش از کاری که رژیم داره تو منطقه میکنه قبل از اینکه پیامش برای ما باشه، پیامش برای اروپاییاست، پیامش برای ناویهای خودشه. بنابراین وقتی همه اینها رو میذاریم کنار هم دیگه به یه نتیجه ای میرسیم و اون نتیجه هم اینه جنس چرخشی که اینها دارن تو خودشون انجام میدن نسبت به حتی باج گرفتنهای علنی و عیان موضوعش متفاوت شده. اما هزینه این باجگیری رو چی داره میده؟ مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم لبنان. پس یکی از دلایلی که اینها نمیتونن بیش از این حوزه جنگ رو گسترش بدن و مرتباً روی به فلسفه میارن، اسرائیلی ها وقتی بخوان بزنن نمیگن، پس وقتی که میگن نمیتونن بزنن، نه اینکه نخوان بزنن ها، نمیتونن بزنن به اون معنایی که در واقع مد نظر ماست و تعبیر میشه. پس جنس رفتاری که اینها دارن انجام میدن رو خیلی دقت داشته باشیم که اساسا یک جور بازی روانی در میدان برای تسلط میدان بر افکار عمومی و بر روان مردمه. پس این اجزاء رو وقتی کنار هم دیگه در واقع میچینیم به یه جمع‌بندی نهایی در واقع میرسیم که در واقع عرض بنده تلقی بشه در جمع.
اختیار دارید؟ اختیار دارید؟
اون هم اینه مبانی جنگیدن رژیم متفاوت شده، به چه نحو متفاوت شده. این فیلم ها رو نشون میدادن های خورمی بعضی وقتا اینا میشینن یه کامپیوتر رو تو آمریکا درست میکنن، بعضی مدت اون کامپیوتره تسلط شهر رو همه رو در اختیار میگه.
بله، بله.
آخرین کاری هم که همیشه تو این فیلم های اون کامپیوتر میکنه اینه که موشک‌های هسته‌ای رو آماده شلیک میکنه که بعد میرن جلوشو میگیرن. نکته مهم اینجاست نرم افزار جنگیدن اسرائیلی ها امروز به نحوی تغییر کرده که علیه خود اروپایی ها و امریکایی ها میشه و من بعید میدونم هم امریکایی ها و هم اروپایی ها بیش از یه حدی بتونن خود در واقع نتانیاهو رو تحمل کنند، بیش از یه حدی بتونن رژیم رو تحمل بکنند. چون بالاخره یادمون نره این طرف ماجرا هم دولت مردانی در اروپا نشستن که تا یه جایی بعضی از موضوعات رو که شما مستقیم تو صورتشون برگردی میپذیرن.
درسته.
بعد همین ما در آینده نه چندان دور به نظرم باید منتظر یک سری اقداماتی باشیم که این اقدامات به نحوی کنترل کننده بیش از حد باشه و البته این با هم مد نظر داشته باشیم رفتار امریکایی ها با اسرائیلی ها در طول تاریخ حیاتشون در زمانه کنترل دلالت بر حذف افراد داشته، دلالت بر حذف بعضی از موضوعات داشته که حالا این چه زمانی و با چه شدت و حدتی خلاصه به نتیجه برسه به نظرم شاید یه مقدار نیازمند گذشت تاریخ باشه و زمان.
درود بر شما. مؤلفه دومی که جناب دکتر داودی عزیز با شما مطرح میکنم فارغ از اصلا گفتگویی که عرض کردم یک رسانه غربی با نتانیاهو انجام داده آن چیزی بود که دیگه خود من در حقیقت امروز دیدم و بعد از اینکه از منزل در حقیقت مسیر رو طی کردم و به این برنامه رسیدم چند تا از خبرگزاری های خارج رو من نام بردم، بار دیگر هم تکرار میکنم ABS, CBS و CNN. آن گزارشی که من دیدم در حقیقت از طریق فضای مجازی بود، یک گزارشی که بی بی سی انگلیس داشت مطرح میکرد، آن فرد گزارش کرد به محل در حقیقت اتفاقی که 7 اکتبر به سال گذشته رفته بود و داشت مثلا روایتی از این یک سالگی این اتفاق رو نشان میداد. حالا تعدادی از همین یهودی ها هم پای آن اتفاق و آن جای آمده بودند، حالا داشتن ادای مثلا ده میکنن که خیلی هم به نظرم دکوپاش شده بود، گویا یک کارگردانی اونجا بود و بهشون میگفت که این کار انجام بدید، الان این دستگل از اینجا بردارید مثلا اونجا بگذارید. حالا این رو اصلا میذارم کنار. جمله ای رو گفت که به فاصله همین یک ساعت خورده ای که من از منزل تا به سازمان بیام عرض کردم 3 خبرگزاری غربی با رویکردهای مختلف جمهوری خواه و دموکرات به اون تیز کردن. جمله آن گزارشگر این بود که اسرائیل زمانی که بعد از اتفاق 7 اکتبر این عمل در حقیقت وحشیانه رو انجام داد در طی این یک سال برای این بود که صدای اسلحه رو در این منطقه گفت شنیدم و الان که من دارم دارم با شما صحبت میکنم هنوز صدای عین واژه‌اش بود، مسلسل‌های سنگین در فاصله کمتر از 1 کیلومتری ما داره شنیده میشه و هنوز همین اتفاق در حقیقت به پایان نرسیده که عرض کردم به فاصله همین 1 ساعت و نیم همین بخش از اون گزارشه به 3 تا خبرگزاری دیگر سرایت کرد و اونها هم با این رویکرد اومدن، باز هم در سایه تطهیر. البته این سر و رازی که در این مقاومت وجود داره که با همه درشتگویی‌ها و این به قول شما هالیوود بازی‌ها و بالیوود بازی‌ها کماکان حتی همون نقطه را فقط نتونستن تسلطی بهش پیدا کنند، بازنمای چیست؟ یعنی تا چه حد این هیمنه قرار است شکل پوشالی خودش رو در قامت رسانه نشان بدهد و همه هم قرار باشه که باور بکنن در نهایت؟
اصلی رو فراموش نکنیم و اون اصل همینه که بدترین حالت اینه که اسرائیلی ها به یه جمع‌بندی برسن و اونم اینه که وسط این بازی که راه افتاده سودش داره تو جیب امریکایی ها میره و اینها هم خودشون دارن بازی میخورن. شما این چرخش نتانیاهو رو اگر دقت کنید راجع بهش این رو کامل متوجه میشیم هممون. چرا این رو عرض میکنم؟
بله.
به این معناست که شما مهمترین شاخصه اسرائیل، نمیگم رژیم صهیونیستی، میگم اسرائیل، بحث امنیتش بود تمام. یعنی شما هر چیزی که اونجا نقطه ضعف بود میگفتن امنیت نقطه قوت ما.
درست.
وقتی چیزی از امنیت باقی نمونده شما طبیعی ترین کاری که تو منطقه انجام میدید کدوم کاره؟ چی کار میکنید؟ سعی میکنید اینقدر سطح این استقاق و بازی رو ببرید بالا که اصلا کسی تصوری برای پایانش نداشته باشه.
دقیقا
درست شد.
بله.
بازی فوتبال که نیست، ما بگیم بالاخره این یه بازیه که ته نداره، جایی ته داره که یکی از طرفین به طور کامل دیگه پاشه بره اصلا نباشه، یعنی به شرط نبودن بازی تمام میشود. خب این به شرط نبودن بازی تمام میشود، الان احتمال نبودن کدوم که طرفین بیشتره؟ امریکایی ها اومدن مستقیم میجنگن. ببینید یادمون باشه امریکا وقتی میخواست وارد افغانستان بشه کل ایالات متحده رو بسیج کرد اومد، اما چرا کل ایالات متحده بسیج نمیشه در دفاع از اسرائیل بیاد وسط میدون؟
کاملا
درسته.
دقیقا.
چرا همه لندن بسیج نمیشه بیاد کمک رژیم کنه؟ مگه این نیست که موشک خورد توی حیفا؟ امروز تو حیفا موشک خورده، حزب الله امروز صبح موشک زده اونجا، یعنی ناموس تو حیات خلوت، تو تل آویو موشک خورده، پس چرا پا نمیشن بیان؟ این بلک واتر و اون نمیدونم وایت واتر و اون بلو واتر و این همه واتر ها فیلم کجا ندان؟ خب چرا نمیان کمک کنن؟ ببینید مشکلی که نه الان باهاش برخورد کردن اینه و این اون چیزیه که شما توی این سرتیتر ها دارید میبینید. رژیم دوچار یک نوع ویژه‌ای از فروپاشی داره میشه. خب چرا نمیتونه کار دیگه رو انجام بده؟ علتش اینه، داره اتصالش با مبدأش و با مرکزش داره کمرنگ میشه. آقا یه رژیم چقدر مگه دیگه موشک داره؟ یه رژیم در چند تا محور میتونه بجنگه؟ اصلا اسرائیل امروز میتونه به مدت 1 ماه بدون توقف فرودگاه بن گوریون 1 ساعت هم خالی نشده. همه دنیا بیشتر پروازهای خروجی دارن تا پروازهای ورودی. خب اینها رو بذاریم کنار هم، به یه تصویر روشنی میرسیم. اسرائیل چاره ای جز جنگیدن و افزایش سطح جنگ تو منطقه نداره، چون در این صورت مفهوم تحت عنوان هویت و ماهیتش با هم از بین
میره. بله.
لااقل یک تصویری یا یک پوسته رو باید نگه داره، حالا تا ببینه بعدن چی میشه.
متوجهم، در میابم دقیقا.
این کلیت در واقع ماجراش که میشه راجع به اون چیزی که شما فرمودید.
عرض کردم بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر داوودی بزرگوار. مثل همیشه باز همین جمله رو تکرار میکنم با افتخار که در قالب هر بار هم کلامی با شما هم لذت میبرم هم فراوان میآموزم، از اینکه باز هم دقایق از وقت خودتون رو در اختیار مثنوی حماس هم دادی. تمام قد سپاسگزارم.
باز افتخار و خوشحالی ما بود و ان شاء الله که موفق باشید و همیشه پایدار.
مانا باشید به مهر و برقرار به نام. هم رو هم کلام بودیم با جناب دکتر علیرضا داوودی از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی و از بزرگوارانی که دستی گرم در حوزه رسانه و دانش رسانه‌ای داره.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فل قدس ان شاء الله، سن و سلی فل قدس ان شاء الله. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فل قدس ان شاء الله، سن و سلی فی القدس انشاءالله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر یا حیدر. غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فی القدس ان شاء الله، سن و سلی فی القدس ان شاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب که سهر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید. تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدی، با دم شیر در این معرکه درگیر شدی، با دم شیر در این معرکه درگیر شدی. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آماده است جوشنم، حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم، حریفت منم، حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم. ما بر همگان خاتمه ایم یا حیدر، در مرک بی واهمه ایم یا حیدر، ما حمله من حیدری از یا حیدر، ما ایل بنی فاطمه ایم یا حیدر، ما ایل بنی فاطمه ایم یا حیدر. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فی القدس ان شاء الله، سن و سلی فی القدس ان شاء الله. ای خنجر انصار الله، ای ارتش سید نصر الله، ای نجبا، ای هشد الشعبی، ای کتائب حزب الله، ای فاطمیون، ای زینبیون، شیران ابا عبدالله، ای نیروی قدس، ای معنی سوره زلزال روح الله، وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله، وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله. قل زیر قدم ماست بیاور خیزی، حاج قاسم دلش آنجاست، بیا برخیزیم ته این معرکه سرخ، چراغ سبز خیمه مهدی زهراست، بیا برخیزیم ان شاء الله سنصلی فی القدس ان شاء الله. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام.
بی نهایت از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو مقاومت سپاسگزارم. شنونده برنامه مثنوی حماسه از رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی هستید. برنامه‌ای که از ساعت 19:07 آغاز میشه و تا حوالی ساعت 22:10 ادامه خواهد داشت. بار دیگر به احترام نازنینانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشن عرض میکنم که در کنار کارشناسان و مهمانان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی در حوزه و مؤلفه‌های مختلف به جمع این برنامه می‌پیوندند، دو میز ثابت رو با محوریت هنر مقاومت، فصلی از این باستاب فرهنگ هنر در ساحت ادبیات بر دو قله ادبیات داستانی، ادبیات دراماتیک میگذره که جناب آقای حسین محمدیانی عزیز آن میز رو هدایت میکنن و میز سینمای مقاومت همراه و همدل هست با یکی از ناماشنایان این عرصه، جناب آقای مهدی عظیم و آقای مهدی عظیم میرآبادی عذرخواهی میکنم، تهیه کننده ناماشنای سینمای کشورمون و همچنین عزیزی که در کارنامه مدیریتش نشستن در صندلی انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس رو هم داره. جناب عظیم عرض درود، شب بخیر، من رو پذیرا باشید. خیلی خوش سعادتم بابت دیدار مجدد هم کلامی.
سلام علیکم، خسته نباشید، من در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست، بی نهایت از شما سپاسگزارم بابت این شرف حضور. در این حین که داشتید این ترانه حماسی رو میشینید، داشتم با آقای عظیمی صحبت میکردم که تقریبا از جمعه بود که اخباری درباره برخی از انتصابات در سازمان سینمایی شنیده میشد، چرا تا الان رسانه‌ای نشده و اینها مثل همون صبر و تحمل همیشگی که جناب عظیم دارند به سکوت و اون لبخند همیشگی شد البته دوستان عزیز اکتفا کردن. به هر حال تغییر دولت، تغییر وزرا، خب تغییر معاونت‌های میانی رو هم با خودش به همراه داره، با توجه به که فاصله کوتاهی هم تا جشنواره بین المللی فیلم فجر داریم، از اون کوتاه‌تر یک هفته آینده معتبر از دید من معتبرترین، مهمترین، اثرگذارترین، جریان سازترین فعالیت سینمایی در کشور ما قرار است که برگزار بشه، یعنی جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران. همه اینها دستخوش این دست از تغییرات هست و مهمان عالی مقامی هم قرار است که به جمع بپیوندند، همراهمون شدند، بسیار عالی. عرض ادب و احترام داشته باشم، محسن جناب حسین طلابیگی، فیلمنامه نویس، کارگردان، طراح و مجری جلوه های ویژه میدانی در سینما و تلویزیون. اگر جایگاه و سمت حقوقیشون رو به عنوان یکی از مدیران سینمایی هم مد نظر داشته باشیم، مدیر کل دفتر نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع سازمان سینمایی. جناب طلابیگی عرض ادب احترام، شب بخیر، من رو پذیرا باشید، به مثنوی حماسه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم و عرض ادب خدمت جناب عالی، جناب آقای عظیمی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتون هستم.
خدمت طریق ماست، بی نهایت از شما سپاسگزارم. جناب عظیمی در خدمت شما هم
سلام هستم. علیکم جناب آقای طلابیگی عزیز.
سلام علیکم خدمت شما،
مخلص شما هستیم. ما گرچه امروز خدمت شما بودیم یه مفصل، ولی دلم برای شما تنگ شده.
سلامت مهربانی و عزیز، شنونده هستیم تمام قد گفتگوی جناب مهدی عظیمی رو با جناب آقای طلابیگی و مثل همیشه حداقل من به شخص هم لذت خواهم برد و هم خواهم آموخت. استاد عظیمی در خدمتتون.
قربان شما، خیلی متشکرم. جناب آقای طلابیگی، ما در واقع این سری یا چی میگن این مجموعه از گفتگوها رو به این میخوام بپردازیم که از دوستانی که دعوت میکنیم و ازشون خواهش میکنیم خدمتشون باشیم که ارزیابیشون به صورت کلی از سینمای مقاومت چیه، تفاوتها و تشابههای سینمای مقاومت و دفاع مقدس چیه، نقش مدیریت حالا به صورت اختصاصی تخصص جنابالی مدیریت جلوه های ویژه میدانی به خصوص در ارتقای این سینما چیه؟ در یک مقایسه کلی سینمای مقاومت و دفاع مقدس به عنوان بخشی از سینما ایران چه نسبتی با سایر گونه ها و آثار داره؟ و همینطور که دوست داریم خاطرات شیرین و احیانا تلخ شما رو از در حوزه سینمای مقاومت بشنویم. ما در خدمت شما هستیم، حالا دیگه هر جور که خودتون صلاح میدونید بحث رو پیش ببرید. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستیم. البته این سوالاتی که جناب علی طرح کردید خودش چند تا برنامه میخواد، با یک برنامه شاید نشه حق مطالب
کاملا درست فرمودید. بله بله، حالا انشالله اگر شما در واقع به ما اجازه بدید ما این درخواست رو میکنیم که در شبهای دیگه هم در خدمتتون باشیم تا بتونیم بحث رو به نتیجه برسونیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما اگر بخوایم بحث سینمای مقاومت رو بررسی کنیم، در طول جنگ هایی که در دنیا اتفاق افتاده، خب بالاخره خیلی کشورها مهاجم بودن، خیلی کشورها در اصل مدافع بودن و این جریان مقاومت همیشه بوده و خواهد بود در آینده هم، چون بالاخره این جنگ ها ادامه خواهد داشت، چون همیشه خیر و شری وجود داره. خب بخشی از این جنگ ها بحث سیاسی داره و در اصل کشورگشایی و امثال هم، و به قول معروف این جریانات سیاسی یا گاهی هم جریانات مذهبی بودن که باعث جنگ ها شدن و تقابل بین مذاهب منظورم هست. بالاخره این در دنیا اتفاق افتاده. در سینما که بالاخره پایه‌گذارش یا در اصل قدرت رسانه‌ای غرب بوده که سینما رو مال خود کرده، حالا بالاخره تمام دنیا سینما داشتن ولی غرب با توجه به هژمونی که داشته تونسته سینما رو مال خود کنه و بیشتر فیلم‌های غربی هست که الان مطرح است در سینمای حالا مقاومت. فیلم‌های زیادی هم ساخته شده، از حتی ایثارگری رزمندگانی که حالا تو اون مجموعه جنگیدن و حالا یا کشته شدن یا دشمن رو عقب روندن و مباحث این چنینی. ولی آن چیزی که سینمای مقاومت یا سینمای دفاع مقدس رو متمایز میکنه از سینمای دنیا، بحثی هست که شهید آوینی در خاطراتش با اون اشاره میکنه و همه دوستان جبهه مقاومت رو دعوت میکنه به اون نوع نگاه. و اون چیزی هست که وقتی که چون خاطرهش رو تعریف میکنه، میگه وقتی به من گفتن که شما بیا روایت فتح رو در از تولید بکن، قبلش من خانگزیده ها و بحث مباحث جهادی رو ترک کرده بودم. اونجا وقتی به من گفتن، من دیدم خب گروه های تلویزیونی سپاه هست، گروه جهاد هست، گروه های گزارشی هم اصلا میرن مباحث میدانی که حالا چند تا تانک زدیم، چقدر زمین گرفتیم، چقدر اسیر کردیم، که همه جنگ ها هست، اینا رو گزارش میکنن. من برم اونجا چه کاری انجام بدم؟ بعد که فکر کردم دیدم تفاوت جنگ ما با جنگ های دیگه این هست که ما جنگمون بر پایه جهاد فی سبیل الله هست که حضرت آقا تو همین صحبت های اخیرشون خیلی به این گزاره اشاره کردن. و بعد ایشون گفت من خواستم برم، تصمیم گرفتم برم حالات مجاهد فی سبیل الله رو رعایت در از روایت کنم. و این شد که روایت فتح یه کار ماندگاری شد که هنوز که هنوزه هم وقتی میبینیم روی ما تأثیر میذاره و تأثیرات روی روانی خیلی خوبی میذاره. بنابراین سینمای دفاع مقدس ما منبعث از انقلاب اسلامی و در اصل نگاه رهبری حضرت امام شکل گرفت که جهاد فی سبیل الله روشون چون حکم دادن برای اینکه برن جبهه، خب جهاد اتفاق افتاد و این مقاومت بر پایه جهاد شکل گرفت. گرچه حضرت آقا هم فرمودن اتفاقا، گرچه که جنگیدن برای سرزمین و میهن خودش کار خوب و در اصل سنجیده‌ای هست، ولی مسئله رزمنده ما مسئله جهاد فی سبیل الله و دفاع از اسلام هست که بالاتر از سرزمین و وطن است. و اگر وطن هم طرح می‌شد به جهت وطن اسلامی بود که در اصل اتفاق افتاد. و سینمای مقاومت به این شکل در اصل نسخ گرفت و شروع شد و بچه‌هایی که خودشون توی جنگ بودن و حالات مجاهد فی سبیل الله رو دیده بودن، شروع کردن به ساختن این نوع فیلم ها. و شما همینجور که میبینید اوایل فیلم هایی که ساخته میشد توسط خود بچه های جنگ ساخته میشد، آقای حاتمی‌کیا، آقای سلحشور و دوستان دیگه که حالا مرحوم ملا قلی‌پور، اینا خودشون بچه های جنگ بودن. حالا بعد نسلی که لخره فیلم های دفاع مقدس رو آوردن برای این پایه ساختن. بنابراین فیلم مقاومت ما یا چیز ما بر اساس نگاه اسلامی ساخته شده و مجاهدت رزمندگان به عنوان مجاهدین فی سبیل الله که با نوع نگاه غربی ها کاملا متفاوت هست. متاسفانه بعد از مدتی با تغییر نسل ها این نگاه گاهی به سمت های منحرف شد و گاهی به سمت فیلم ضد جنگ رفت. ما جنگی نداشتیم، یعنی جنگی رو شروع نکردیم که بخوایم فیلم ضد جنگ بسازیم. بنابراین اصلا فیلم جنگ ضد جنگ در جمهوری اسلامی ایران ساختنش منتفی هست، یعنی اشتباه هم هست کسی که بخواد بره فیلم ضد جنگ بسازه. بله هر جنگی آسیب هایی داره، بالاخره شما در اون جنگ انسان هایی کشته میشن و این اندوهگینه، ساختمون هایی خراب میشه، خیلی چیزا از بین میره، این آدم انسان رو اندوهگین میکنه. ولی اصل ماجرای ما این نبود که ما جنگی رو شروع کردیم، جنگی به ما تعمیر شده بود. بنابراین اون اتفاقی که در جنگ ما افتاد، اتفاقا در اون جنگ در عین اینکه مباحث تلخ شهادت دوستانمون رو میدیدیم، ولی رویش های اتفاق افتاد که اصلا ماجرای نظام جمهوری اسلامی رو تغییر داد و به یه سمت دیگه بود. برای همین حضرت امام میفرمودن جنگ دانشگاه یا جنگ برای ما نعمت. از این لحاظ سینمای دفاع مقدس پس بنابراین باید به این سمت و سو هدایت بشه و اگر اتفاقایی میفته، بعضی وقتا ما فیلم جنگی به عنوان کشت و کشتار میسازیم، اصلا نگاه سینمای دفاع مقدس ما این نیست. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خیلی تحلیل درست و به جایی بود از سینمای مقاومت و ریشش که سینمای دفاع مقدس بود و به یک مبانی رسیدید که بحث مبانی دینی و مبانی اسلامی بود که انقلاب اسلامی بر پایه اون اصلا به وجود اومده بود با رهبری حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری پیش رفت و اتفاقاتی که توی سینما مشاهدش هستیم، اون بخشی که به این نگاه نزدیکتره و به این دیدگاه نزدیکتره درست رفتار کرده و درست عمل کرده و همراه و همسوی با اهداف انقلاب اسلامی بوده و اون بخشی که متفاوت عمل کرده به معنای رودررویی، نه به معنای تنوع، متفاوت عمل کرده، اونجا شاهد مسائلی هستیم که حالا اتفاقا خوبه به بعضی از این موارد بپردازیم. خب حالا شما خیلی خوب این بحث رو شروع کردید. من یه سوالی دارم که این رو گاهی اوقات از من میپرسن که آیا سینمای دفاع مقدس و سینمای مقاومت این همه مثلا راجبش صحبت میکنن و تو بوته نقد میگذارن و خیلی ها میگن که بسیاری از فیلم های دفاع مقدس یا قریب به اتفاق فیلم های دفاع مقدس و مقاومت اینها چیز دارن، اینها هزینه های بسیار بالایی دارن اما مخاطب ندارن، شما این رو چقدر قبول دارید این حرف رو؟
ببینید ما بر اساس تاریخ و آماری که از تولیدات سینمای دفاع مقدس در طول این سالیان اگر ما بررسی بکنیم، می‌بینیم اتفاقا فیلم‌هایی که درست ساخته شدن همیشه پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ما بودن. شما از فیلم عقاب‌ها بگیرین تا فیلم‌های مثل آژانس شیشه‌ای و فیلم‌های دیگه که در این حوزه ساخته شدن، اگر درست ساخته شدن پرفروش‌ترین فیلم‌ها همیشه بودن.
افق از کرخ تاراین،
بله،
اخراجی ها، لیلی با من است، نمونه های متعددی میشه مثلاً.
بله خیلی فیلم ها هستن، حالا بخوایم اسم ببریم، بله از این فیلم ها زیاد هستن که گذرگاه و فیلم های دیگه
بله،
قدیمی ترن و حتی متأخر اینجوری هستن. بنابراین پس ما اول باید ببینیم آیا فیلمی که به عنوان فیلم دفاع مقدس ساخته شده درست ساخته شده که حالا فروش داره یا نداره. این یک بحث. یه بحث دیگه هم هست. خب ما یه وقت هست فیلم رو برای سینما میسازیم، یه اشکالی که هست باز از اون طرف هم افرادی هستن که میگن